مختلف برای سرمایه گذاری میگن آبخانداری دولت میتونه در برابر سیلاب ها و سیل های اینچنینی با اقلیم ایران سازگار باشه. اون چه که از بخش خصوصی میشنویم میگه آقا موانع رو از سر راه من بردارید، من در محل هایی که شما میخواید یعنی نزدیک بازار مصرف، شهرها، شهرک صنعتی، من میتونم با سرمایه خودم بیام حتی نیروگاه سیکل ترکیبی بسازم. یک ریال یا یک سنت هم از دولت پول نمیخوام. حتما اینا رو شنیدید. ولی مدام به ما میگن که دولت، یا بهتره بگم بخش شما یعنی وزارت نیرو، میگن همکاری لازم رو نمیکنه.
ببینید بحث ایجاد نیروگاه حرارتی خب تبعاتی هم داره. یکی بحث از بین رفتن و مصرف سوخت در راستای تولید انرژی هستش و یکی هم افزایش آلاینده ها.
ما در ایران موفق به ساخت نیروگاه گازی شدیم. خب همینم بخش خصوصی میگه آقا اجازه بدید ما این کارو بکنیم.
خب شما این گازی که مصرف میشه برای تولید انرژی رو لحاظ بکنید که ما میتونیم از اون آبی که با سالها داره از یه بستر رودخونه بدون استفاده و استثمار انرژی عبور میکنه، بدون مصرف سوخت میتونیم تولید انرژی داشته باشیم.
خب یه سوال بزرگ ایجاد میکنه، این همه سدی که ساختیم به فکر متولیان، مدیران، معاونان وزیر در هر دوره، جناب وزرا که رفتن و طرح دادن و رأی اعتماد گرفتن از نمایندگان ملت واقعا نرسیدی که باید مثلا سدی که 500 کیلومتر این وقت تر ساختن باید در سر چشمه میساختن. واقعا الان ما به یه سوال تاریخی
باشه من اینو جواب میدم خدمتتون. ببینید برای ساخت یه سد، برای ایجاد این که اون حجم مخزن و اون تراز نرمالش به چه صورت باشه، نیاز به یک حوزه آبگیری داریم که آب رو بتونه از مناطق مختلف پیرامونیش جمع بکنه که اون حجم توجیه داشته باشه. خب ولی ما با ایجاد یه سازه‌های خیلی کوچک در مسیرهایی که مطالعه شده و اون ارتفاع و حد مورد نیاز برای تولید انرژی برقابی رو ایجاد میکنه رو مطالعات خیلی خوبی رو انجام دادیم، این ساختگاه‌ها رو شناسایی کردیم که بتونیم از این مواهب طبیعی استفاده بکنیم برای تولید انرژی. بحث مطالعات سد چیزی کاملا مجزا و متفاوت هستش نسبت به مطالعاتی که در رابطه با ایجاد نیروگاه های کوچک و متوسط در جای جای کشور میتونه احداث بشه.
بسیار خوب آقای مهندس، من فکر میکنم شاید باید همون کاری که یا شکلی که آقای رئیس جمهور بارها در مصاحبه ها میگن، در نشست ها میگن، همین دیروز در نشست با اصحاب مطبوعات و رسانه‌های گروهی گفتن، واقعا باید اینا رو با بخش‌های موجهی از جمله دانشگاه‌ها در میون گذاشت. چون خیلی وقتا ما فکر کردیم که مثلا در مسندی تصمیمات درستی گرفتیم، حالا معلوم شده که چه تصمیمات اشتباهی گرفتیم. یعنی باید حتما متخصصین نظر میدادن و دارایی بزرگ ملی ما دانشگاه هستن، یعنی بزرگترین ثروتی که از نفت ثروتمندتریم، ولی در این حال مشروط بر اینکه همین ایده‌ای که شما مطرح کردید اونها بیان در اختیار دولت و مردم بگذارن، بخش خصوصی مطمئن باشید وقتی ببینه میاد سرمایه گذاری میکنه، یعنی با سر میاد. ولی اینکه واقعا بگیم فکر میکنیم شاید ممکنه دوباره ما رو با تردیدهایی که فرصتمون از دست میدیم، به خصوص الان در رقابتی که با کشورهای همسایه داریم
و مهمتر از فرصت منابعمون رو از دست.
آره دقیقاً. و بهره وری که الان در برنامه هفتم هست در این بخش هم ناکام میمونه.
به دوستی خیلی خوبی اشاره کردید جناب آقای خیرخواه، دقت کنید که ما تمام این ساختهایی رو که مورد مطالعه قرار دادیم توسط مشاوران زیرسلا بررسیاش انجام شده و اضافه بر اون تاکید میکنم در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شورای فنی تشکیل شده که اعضای اون متشکل از متخصصان و اساتید دانشگاهی هستند. بعضن عنایت میکنید
حالا تو دنیا، آره خیلی خوبه، ولی میدونید که تو دنیا دهه های مختلفه که دولت های مختلف در دولت های مدرن واقعا اینا چون نظریات اجرایی است و کتاب شده، الان هم در ایران هم واقعا از طریق موتورهای جستجو در اختیاره. دولت ها چه در حوزه شما که مسئولیت دارید چه در بخش های مختلف این نظرات احتمالی رو میدنش دانشگاه ازش خروجی میگیرن، یعنی به جای اینکه بگن یه شورای تو ساختمان خودمون یا توی یه جایی بگردیم که یه ساختمان براش بگیریم، میدن در جایی که ساخته شده مخصوص همین کار. امیدوارم نتیجه خوب بگیریم.
اعضامو تموم میکردم.
30 ثانیه بشه.
اعضای این شورا خب متخصصین و بعضا اساتید دانشگاهی هستن که نظر دارن روی این عرصه و ورود میکنند و بس مطالعات مشاوره رو مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار میدن. یک بحث خیلی چالشی اتفاق میفته. خروجی این شورا به تصویب شرکت مدیریت منابع آب عنوان شرکت بالاتری و مدیر تخصصی قرار میگیره. بعد از اون ما ورود میکنیم به بحث اجرا و فراخوان برای بحث سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه. و میخوام خدمت رو عرض بکنم که این دغدغه‌ای که شما دارید کاملا درسته. ما سعی کردیم تا حد مربوط و میزان خیلی قابل قبولی از این نظرات استفاده بکنیم و بیشترین توجه به تبعاتی که ممکنه تصمیمات داشته باشه رو داشته باشیم.
بسیار عالی. خیلی متشکریم آقای مهندس از شما.
دو تا تشکر.
بله. سپاسگزارم.
همزمان هم دو تا تشکر.
موفق.
امیدوارم که خوش خبر باشید آقای مهندس مرادی، مدیر طرح‌های نیروگاهی برق آبی متوسط و کوچک شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای مردم عزیز و کشورمون و طرح‌ها و برنامه‌های کارآمد و موثر رو زود بازدهی به دست بیاد که کسری شدید انرژی رو هم برطرف بکنه.
انشالله.
ممنونم. روزتون بخیر.
زنده باشید. خدا حافظ.
هموطنان عزیزم، ساعت 7:38 صبح. شما برای ما بگید توی محیط کاریتون چقدر از روابط صمیمانه و دوستانه برخوردار هستید، سلسله مراتب ایجاد این روابط چیه و چقدر همرده ها با هم این روابط صمیمانه رو دارن، چقدر فکر میکنید که اگر این رابطه دوستانه با مثلا مدیران و کارکنان و پرسنل باشه میتونه به بهره‌وری بالاتر کمک کنه، آیا باید ضوابط و قواعد و قوانینی داشته باشه یا خیر، مزایا و معایبش چی میتونه باشه. 30,36,37 و 22,65,25,25 در اختیارتونه. شرکت یه محیط نسبتاً صمیمی داشت. مهتاب کارشناس ارشد منابع انسانی سالها با مدیرعامل خانم نادری همکار بود. رابطهشون فقط همکار نبود، سالها دوست، سفرهای خانوادگی، حتی رازهای شخصی رو هم رد و بدل میکردن. چند ماه پیش بحران بزرگی توی شرکت پیش اومد، یه قرارداد مهم با یه مشتری بزرگ که به مشکل خورده بود. هیئت مدیره هم دنبال مقصر میگشت. یه جلسه فوری تشکیل شد. مهتاب از نظر شغلی باید بی‌طرف می بود و گزارش کامل رو ارائه می کرد. اما توی گزارش یه بخش کوچیکی رو که نشون میداد تصمیم نادرست خانم نادری یعنی مدیر عامل عامل اصلی بوده حذف کرد. خودش با خودش فکر کرد وای راضی نیستم اعتبار دوستم جلوی همه زیر سوال بره. خب اصلا فقط یه خط گزارشه، مگه چی میشه؟ اما خبر حذف اون بخش خیلی زود به گوش چند نفر از مدیران رسید. یه زمزمه آروم شروع شد. مهتاب برای دوستی حقیقت رو پنهان کرد. کم کم اعتماد تیم به اون کمتر شد. حتی همکارای نزدیکش توی جلسات بعدی کمتر به حرفش استناد می‌کردن. یه روز بعد از کار خانم نادری خودش سراغ مهتاب اومد و گفت مهتاب تو گزارش رو تغییر دادی که من آسیب نبینم، درسته؟ با مکس مهتاب جواب داد آره، آخه میدونی فکر کردم دوستیمون مهمتر. واقعا خانم نادری گفت میدونم نیتت خوب بوده، ولی ببین ما روی یه پل باریک بین دوستی و حرفه‌ای‌گری داریم راه میریم. وقتی یه قدم اشتباه برداری هم پل خراب میشه، هم هر دو با هم سقوط میکنی. اون روز مهتاب فهمید که گاهی حفظ مرز نه فقط برای سازمان که برای خود دوستی هم حیاتیه. خب بریم سراغ گزارش لیلا علاقمند. اینجا روزیه لو.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه روزی نو، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این بخش هم همراه ما باشید. بریم بین مردم، آقایون، خانما، کارمندا، مشاغل آزاد ببینیم که با رئیساشون رفاقتی میرن جلو یا نه همون رئیس و کارمندی. بریم داخل یک مغازه که یه آقایی صاحب مغازه. آقا سلام، خوبین؟ خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر رادیو رادیو اقتصاد. یه سوال بپرسم، شما اینجا رئیسی یا فروشنده؟
فروشنده.
با رئیست رفیقی یا نه رفیق نیستی؟
رفیق نیستی.
نیستی. رفیق بودن با رئیس فرصت یا خطر؟
نمیدونم.
باش، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خانم سلام، خوبی؟ این خسته نباشید. یه سوال بپرسم، ایشون با رئیسش رفیق باشه فرصته یا خطره؟
فکر میکنم فرصته.
چرا؟
خب این ارتباط بهتره که تا بخواد برعکس این باشه.
خب سلام علیکم. سلام، چطوری شما؟ گفتن اگه شما با رئیست رفیق باشی خوبه. خوبه به نظرت؟ فرصت یا خطره؟
فرصته.
چرا فرصتیه؟
ببین اگه سابکار آدم سابکار خوبی باشه، خب راحت‌تر بهت فضا میده که خب تو اون کارت یه درجه پیشرفت داشته باشی. ولی خودت باید حد خودتو بدونی دیگه. این رفاقت این حد رو باید فهمید، تشخیص داد، بعد میتونی تصمیم بگیری که این کار خطر یا فرصت.
خیلی ممنونم.
خواهش.
متشکرم. ممنونم ازتون. خب از اینجا خارج بشین. آقا ببخشید. سلام، خوبین؟ خسته نباشید. یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ خب آقا شما به قیافت میخوره که رئیس باشی؟
من رئیسم.
رئیسی، خب دیگه درست گفتم. چند تا کارمند داری؟
9 تا.
9 تا. خانم یا آقا؟
هم خانم هم آقا.
به من بگید که رابطتون با کارمنداتون چطوره؟ رئیس و معروسی یا نه رفاقتی؟
از من میترسن همشون.
یه سوال، رفاقت بین رئیس و کارمند فرصت یا خطر برای کارمند؟
خطره.
بله. آقا سلام علیکم.
سلام.
چطوری شما؟
ممنون.
چند سال رئیسته؟
12-13 سال.
رفیقی؟
بله.
خیلی؟
حدو میدونین دیگه.
آها.
حدو میدونین.
این رفاقت فرصت برای شما یا خطر؟
رفاقت برای من فرصت.
میشی از این فرصت به من بگی چه کجا به کارت اومده این رفیق بودن؟
تو محیط کار بالاخره دستمون رو گرفته دیگه، جایی که لنگولیم کارمون رو راه انداخته، بیشتر از اون چیزی که مثلا ما داشت مثلا انتظارش داشتیم برای ما انجام داده.
به نظرت این رفاقت بین همرده هاست یا کارمند با رئیس هم میتونه رفاقت کنه؟
من میگم مثلا تو هر چیزی رفاقت آدم باید حدشو بدونه. تو همه هم تو محیط کار هم تو رفاقت حدشو باید بدونه. حد اگه بدونه دیگه آره.
باشه رئیس با کارگر، رئیس با اون رد پایین هر جایی هست، حالا اداره هست، حالا مغازه هست، حالا هر جا
فرقی نداره؟
نه خیر. حق نره مثلا خودشو بالا بدونه دیگه رفاقت نکنه یا چیزی. به هر حال همه انسانیم، شعور داریم، هر کیم اندازه خودش دارای شخصیته.
خیلی ممنونم که همچین رفیق خوبی بر کارمند هستید.
ممنونم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. به ما بگید که شما با رئیستون رفیقین یا خیلی رفاقت فرصته یا خطر. همچنان برای مجفم ردیف 98 همراه ما باشید.
آدم قرص دلش وقتی میبینه رفیقاش دست به دست هم دادن، مثل کوهی بلند و پر صلابت، برادر وار کنارش ایستادن. دل واپس فردا نباش، با هم درستش میکنیم، با هم دیگه آینده رو کم کم درستش میکنیم. دل واپس فردا نباش، با هم درستش میکنیم، با هم دیگه آینده رو کم کم درستش میکنیم.
صبح خیر هموطنان عزیزم. ساعت 1:08 صبح امروز از روابط کار صحبت کردیم، که این روابط چطوری باید تعریف بشه، سطوح مختلفش رو با هم بررسی کردیم، نظر شما رو پرسیدیم که رابطه مثلا با موافق و رئیس مدیر میتونه راهگشا باشه، مزایاش بیشتره، معایبش چیه. و خیلی از دوستان گفتن نمیشه با رئیس و مدیرمون رفیق باشیم، خیلی ها گفتن چرا بهتره، هم سود برای خودمون داره هم مجموعه. حالا آقای خیرخواب بریم ببینیم بلازه علمی این داستان چطوری پاسخ داده میشه و قابل بررسیه. آقای علیپور فلاح پسند با ما هستن.
حضورت عرض کنم، به قول متخصصین بیولوژی و علوم آزمایشگاهی این موضوع به محیط کشت بستگی داره. بیاندید که شما در کدام محیط کاری واقعا و با چه کسی در چه سطح علمی و روابط ساختاری و سازمانی میخواهید که دایره از دوستی‌ها یا روابط غیر رسمی رو توسعه بدید. در ایران متاسفانه روابط غیر رسمی به شدت اثر میذاره روی روابط رسمی و ساختار. شاید بسیاری از معضلات گفته میشه که اینه، ولی این که آیا چنین هست یا نه، منم حقیقتش داشتم مسئول مطالعات رو میگفتم، اصلا از نظر شخصی واقعا امتناع دارم، چون میدونی که چیزی نمیدونیم اصلا در این باره. بذارید آقای علیپور فلاح پسند که با ما هستن، کارشناس کسب و کار، بیشتر در این باره به ما بگن.
آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر باشه، درود بر شما.
سلام جناب آقای خیرخواب، سلام سرکار خانم، امیدوارم سلامت باشید، صبح همگی بخیر، همه هموطنان.
متشکرم،
امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده.
خواهش میکنم. آقای دکتر یک کمی سر حال نیستین انگار.
حالم خیلی خوبه،
خدا رو شکر،
خیلی بهترم.
چون همیشه این سلامای پر انرژیتون انتظار داشتیم و خنده های شیرینتون رو. الهی که سلامت باشین. همیشه
خنده رو زمینه کردن که خودش انرژی فوق العاده ای داره. آقای دکتر بیشتر از شما بشنویم، با توجه به اینکه نمونه های موفقی از ضوابط کارکنان در سازمان های هم ایرانی هم خارجی وجود داره که الان به عنوان منابع علمی است، به عنوان فرهنگ سازمانی قوی، ارتباطات باز و شفاف و اعتماد متقابل به منظور تحقق هدف‌های سازمانی.
بله، خدمت رو عرض کنم که خب روابط کار یکی از موضوعاتی که شاید جزء قدیمی‌ترین موضوعاتی باشه که با همزمان با شکل‌گیری بحث‌های مدیریت علمی شکل گرفت. موضوع برمی‌گرده به 120 سال قبل و از اون موقع هم روش مطالعات مفصلی انجام شده. من نمیخوام وقت شما و شنوندگان محترم رو با این طول و تفصیل مطالعات علمی بگیرم. روابط کاری در محیط کار بین کارکنان و مدیرانشون عمدتا با چهار مؤلفه تبدیل به یه رابطه انسانی بسیار بسیار پویا، خوب و دقیق خواهد شد و از توش بهره‌وری و اثر بخشی در میاد. یک مؤلفه که بسیار مهمه جدیت متقابله، که باعث میشه این رابطه یک رابطه انسانی بشه و مدیر و کارکنان احساس کنن که محور اصلی کارشون هدفهایی که تو سازمان به خاطرش هم جمع شدن. درک این موضوع که ما داریم یک کار جدی و خیلی سخت میکنیم و کار شوخی بردار نیست، بسیار بسیار مهمه از طرف کارکنان و از طرف مدیران. این مؤلفه بسیار اساسی دونستن اهداف، دونستن اهداف کمی، دونستن دونستن شاخصهایی که با اون میتونیم مطمئن بشیم به سمت اهداف میریم، صراحت در بیان بازخوردها و صراحت در بیان راه‌حل‌ها برای اینکه بتونیم به هدف نزدیک بشیم از هر دو طرف، باعث میشه که فضای بسیار روشن و شفاف و صریح بشه. دومین مؤلفه که بسیار بسیار مهمه توی روابط انسانی کارکنان و کارفرمایان، کارکنان و رؤسا، احترامه. این ما به هر حال سطوحی از حرمت انسانی رو برای همدیگه باید قائل باشیم در محیط کار. اگر قدرتی و یا اگر امکانی فراتر از آنچه که کارکنان ما دارن در اختیار ماست، به این معنا نیست که ما میتوانیم حریم ها رو بشکنیم و تشخص و شخصیت کارکنانمون رو نادیده بگیریم. رضا، رعایت اصول احترام و حفظ حریم ها توسط رؤسا، کارکنان، مدیران، باعث میشه که محیط کار محیط بسیار انسانی بشه. سومین عامل درک و درک متقابل. خب ما یه مسئله‌ای داریم که همیشه یک جور نیستیم. من شروع کردم به سلام علیک سرکار خانم و آقای خیرخواه با اون پیشینه ذهنی که از من داشتم، انتظار داشتن که من یه خورده پر انرژی تر باشم و این نشون میده که خب شما بدون اینکه منو ببینید میتونید منو درک کنید. خب حس خیلی خوبیه وقتی که شما میتونید موقعیت خاص منو درک کنید و یا اینکه به من نهیب بزنید که ببین حواست جمع باشه، داری کار میکنی، باید حالت هم خوب باشه، حالا اگه حالت هم خوب نیست بهش مسلط باش. خب خیلی وقتا کارکنان موقعیت های خاصی دارن، ما هممون زندگی هامون فراز و نشیبای خاصی داره. درک کردن موقعیت ویژه کارکنان خب خیلی مهمه. از طرف دیگه من همیشه به دوستان عزیزم که جوانتر هستم میگم همیشه در مورد رئیستون یه چیزی رو با خودتون تکرار کنید و اون این که اونم آدمه و تحت فشار خیلی شدیدیه. خیلی وقتا اونم مثل آدم های خیلی معمولی امکان داره عصبانی بشه، امکان داره ناامید بشه، امکان داره بترسه. تو موقعیت‌های ترس‌آور، تو موقعیت‌های ناامید کننده، تو موقعیت‌هایی که فرد امکان داره از لحاظ هیجانی و احساسی گرفتار ابعاد منفی باشه، خب میباید در حقیقت شما باید مراقب باشید که حتما طرف مقابلتون رو درک کنید و از طریق این ادراک محیط رو خیلی بهتر کنید. در حقیقت تا اینجا عرض می‌کنم جدیت و پیگیری و هدفگرایی، احترام متقابل بین رؤسا و کارکنان و همچنین درک متقابل بین رؤسا و کارکنان به شدت فضا رو انسانی میکنه. یه نکته آخر وجود داره که بله. بسیار جانم
بله بله
بله یه نکته آخر وجود داره، یه بود مؤلفه آخر وجود داره که خیلی فضا رو انسانی میکنه و میزان نزدیکی بین کارکنان و رؤساشون رو بالا میبره و اون احساس رشد. ما خیلی کسی رو که احساس میکنیم که به رشد ما فکر میکنه، به اینکه ما در حقیقت مهارت همون افزایش رو پیدا کنه، قابلیت همون رشد کنه، زندگی شخصیمون رشد کنه، درآمدمون بالا بره، در طول زمان در حقیقت از لحاظ شخصیتی و شخصی و روانشناختی رشد کنیم. کسی که یه همچین افکاری رو در مورد ما داره و همچین تعهدی رو نسبت به ما از خودش نشون میده، خب به شدت نسبت بهش احساس تعهد متقابل میکنه. این به صورت طبیعی وجود داره. تعداد زیادی از آدمهایی رو که من باشون سالیانه صحبت میکنم که در حال جا به جایی هستن، شغلشون داره عوض میکنن، سازمانشون داره عوض میکنن، در حقیقت دارن مدیری رو ترک میکنن که نتونسته بهشون تلقین کنه که من به فکر رشد تو هستم. میتونم به جرأت بگم درصد بالایی از آدمهایی رو که باشون صحبت میکنم، نمیتونم درصد دقیق بگم، ولی مطمئن باشید که این درصد بالای 70-80 درصده. اینها آدم هایی هستن که متاسفانه هیچ درکی رو دریافت نمی کنن از مدیرشون، مبنی بر این که در ضمن من در ضمن این که جدی هستیم هر دو تا در کار، در ضمن این که همدیگر رو درک می کنیم، در ضمن این که به همه احترام می‌ذاریم، در ضمن من به فکر رشد تو هم هستم.
بسیار.
و این وقتی خیلی رابطه رو صمیمانه تر میکنه که یه مدیر احساس کنه که کارمندش به فکر رشدشه و این یه محیط کاملا انسانی ایجاد میکنه. خب این محیط با محیط دوستی های غیر حرفه‌ای خیلی فرق میکنه. این محیط سطح استراحتش بالاتره، این محیط سطح جدیتش بالاتره، سطح فشارش و در حقیقت استرسش به قول معروف بالاتره و در این حال میتونه در حقیقت تأثیر بسیار ارزشمندتری رو نسبت به رفاقت های معمولی در زندگی حرفه‌ای ما داشته باشه.
بسیار آقای دکتر
استفاده کردیم،
آره ازتون آموختیم، متشکریم ازتون.
بخصوص اون چند خنده که باز در نیمه مصاحبه تقدیم کرد.
متشکریم آقای دکتر.
این هم آخریم.
شاد
باشید آقای دکتر.
خیلی
متشکریم.
ایشالله حال دلتون همیشه خوب. ممنونیم ازتون.
این ویژگی متقابل هم یه بخش از موفقیت سازمانی است دیگه که ظرفیت دو طرفه ای رو ارائه دادن.
ممنونیم ازتون و متشکریم که با ما گفته بودید.
صبح بخیر. خیلی خوشحال
شدم. عزیزین خدا نگهدارتون. خداحافظ. آخه خیلی متشکرم مردم، ممنون که ما رو شنیدید. فردا 6 و 5 دقیقه صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار.
برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر، همراه شنونده رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام، ردیف